بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در این مسئله بودیم که مرحوم سید در ملحقات عروه در مقابل صاحب ریاض که نه تنها ادعای اجماع می کند بلکه بلا شبهتن این مسئله رو مطرح می کنه، و اون این است که حالا در غیر باب تعارض بینات، آیا اگر منکر بخواهد به جای حلف اقامه بینه کنه در حالی که مدعی هم بینه ندارد؟ با عدم بینه برای مدعی، آیا مدعا علیه میتواند به جای حلف بینه اقامه کند یا نه؟ صاحب ریاض میفرماید بلا شبهتن وجود و هذه البینه کل عدم، اما مرحوم سید میفرماید خیر، اقوا این است که بینه منکر در غیر صورت تعارض هم سما دارد و پذیرفته می شود. و عرض کردیم ایشون ادله ای رو اقامه کردند که بعضی از اون ادله رو جواب دادیم، از جمله ادله ای که ایشون اقامه می کند روایت معروفه است که در باب حجیت ید وارد شده، و عرض کردیم این تنها روایتی است که درش این عبارت واقع شده است که لولا ذالک لما قام للمسلمین سوقون، یا لم یقم للمسلمین سوقون. و شروع روایت که ظاهرا روایت حفصه و ما این روایت رو هم قبلا خونده ایم، شروع این روایت این است که از امام سوال می کند که آیا اگر مالی را من در دست کسی دیدم و اطلاعی از خصوصیات اون مال نداشتم، فقط فهمیدم که این مال دست زیده، اما ید زید بر این مال چه یدی هست و سابقه این مال چه بوده، اینا رو من اطلاع ندارم، فقط اطلاع پیدا کردم، دیدم که این مال دست زیده. و سوالش اینه، آیا به مجرد اینکه این مال دست زیده من میتونم شهادت بدم که این مال ملک زیده، یا نمیتونم شهادت بدم؟ امام فرمود می توانی شهادت بدی؟ بعد یه قدری مقدس بازی در آورد در مقابل امام، گفت من چی میدونم که این ذلیت مالکه؟ اونی رو که من اطلاع دارم و ناظر بودم این است که این ذلیته، پس من هم در مقام شهادت شهادت میدم به این که این ذلیته. اما این که این مالکه یا مالک نیست، من از کجا بفهمم که این مالکه تا شهادت به ملکیت بدم؟ امام فرمود که پس اگر تردید در ملکیت داری، پس چرا ازش جنس میخری؟ تو که بیشتر از این نمیدونی که این بایه ذلیت نسبت به این مال، حالا که ملکیتش برای تو مشکوکه، مثلا ید هم اماره بر ملکیت نیست، پس چه حق داری از این بخری این مال رو و بعد از آنی که خریدی قسم بخوری که این مال مال منیست که از این بازاری خریدم این مال رو؟ بعد امام می‌فرمایند ید مسلمین اماره بر ملکیتشونه و اگر این اماره نبود لم یقم للمسلمین سوقون. استفاده ای که مرحوم سید از این روایت میکنه اینه که میگوید که من وقتی زید را ذلیت دیدم در مقام شهادت میتونم شهادت به ملکیت بدم، در حالی که اگر زید ذلیت شد منکره و شهادت برای منکر نباید پذیرفته مثلا بشه، در حالی که این روایت میگه هیچ مانعی نداره که تو به مجرد ذلیت بودن شهادت به ملکیت بدی. از اینجا معلوم میشه که در مسئله شهادت و قیام بینه ذلیت و غیر ذلیت فرق نمی کنه، یعنی بینه برای هر دو حجته، هم برای ذلیتی که منکره، هم برای غیر ذلیتی که به حسب نظر شما مدعیه. از این روایت اینجوری استفاده می شود. در حالی که نمیدونم اون روز عرض کردیم یا نه، این روایت اصلا مربوط به مقام تعارض نیست و مربوط به این نیست که بینه برای منکر به درد میخوند یا نه. این محط سؤال سائل همون طوری که عرض کردیم یک مطلب دیگریه. سائل میپرسه خب من متدینم، شهادتی که میخوام ادا بکنم، این ادا و شهاده یکی از افعال منه، آیا نباید این فعل محکوم به جواز باشه؟ منی که نمیدانم انهو مالکن املا، فقط میدانم که انهو ذلیت، آیا شرعن از باب حکم تکلیفی من میتونم ادای شهادت بر ملکیت بکنم یا نه؟ ادا و شهاده یک مسئله است که علاوه بر این که حکم تکلیفی داره، در مسائل مالی تبعات مالی هم برش ترتب پیدا می کند. لذا این سائل چون آدم متشرعی بوده میگه اونی که من میخوام شهادت بدم با اونی که تحمل کردم دوتاست. تحمل شهادت من راجع به ذلیت بودن اینه، اما اداء شهادت و اقامه شهادت من مربوط به ملکیته. میخواد بگه آیا این مقدار مغایرت بین اداء شهادت و تحمل شهادت جایزه که من ذلیت بودنشو دیدم اما در مقام اداء شهادت میخوام به ملکیت شهادت بدم. این کاری به این جهت نداره که این رجل منکره و بینه منکر قبول میشود یا نه، کاری به این مسائل نداره. یه چیزی تو ذهنش رفته که مورد سؤالش هم مسئله مدعی و منکر اصلا نبوده، فقط میخواد ببینه این مغایرت بین تحمل و اداء آیا شرعاً جایزه یا نه. بالاخره شهادت عملیست از شاهد و فعلیست از شاهد و این فعل باید مطابق با موازین شرعیه باشه و الا جایز نیست این فعل. خب دروغ گفتنم حرامه. حالا این سوالش اینه، میگه من ذلیت بودن رو تحمل کردم، تحمل شهادت، در مقام ادا میخوام به ملکیت شهادت بدم، آیا این ایجاد تغییر صحیح یا نه؟ امام فرمودن بله. حالا از کجای این استفاده میشود که در رابطه با مدعی و منکر که اصلا بحث مدعی و منکر در این روایت نیست، در رابطه با مدعی و منکر بینه از منکر هم پذیرفته می شود. یک دلیل ما این روایته. آیا به استناد این روایت ما می تونیم همچی استفاده ای بکنیم و بگیم یکی از ادله داله بر قبول شهادت مدعا علیه این روایتی است که اصلا ربطی به مسئله مدعی و مدعا علیه نداره؟ محط سؤالی نیست، بحث اطلاق نیست، بحث اطلاق نیست، اصلا حیث مورد سوالش یک جهت دیگره و هیچ ارتباطی به اونی که مورد بحث ماست نداره. اینطور نیست که ما به هر چیزی رو بگیم اطلاق داره. شما خودتون گفتید که شرط اول تمسک به اطلاق این است که در مقام بیان باشه. این چیو میخواد بیان بکنه و محط نظر سائل چیه و امام در مقام جوابش چه میفرماید؟ اینم دلیل تمامی نیست. یکی هم یک روایت صحیحه حماد بود که ما عرض کردیم که جاشو پیدا نکردم من، حالا یکی از برادرانمون جاشو پیدا کرده، باب 24 از ابواب کیفیت الحکم حدیث اول. روایتی است که خلاصش رو عرض کردم اون روز. حالا برای اینکه آشنایی بیشتر به روایت پیدا بشه، صحیحه ایست مال روایت اول، صحیحه است مال حماد ابن عثمان. قال بینما موسی ابن عیسی فی دار هلتی فی المسعا، موسی ابن عیسی یک خانه ای داشت که در مسعا بود و یشرف علی المسعا، از رعا یه دفعه چون در حالت اشراف بود دید ابل حسن موسی علیه السلام مقبلن من المروته علی بقلتن. وقتی که سعی بین صفا و مروشون تمام شد توجه به یک بغلی پیدا کردند. فامر ابن حیاج وقت ابن حیاج رو میگه رجل من همدان منقطع عن الی. ابن حیاج کسی بود که در از اهالی همدان بود و امامت موسی بن جعفر رو قبول نداشت. امر ان یتعلق بلجامه، جمعی رو دستور داد که بیان لجام این بغله رو بگیرن و ید البغله. فاتاه فتعلق باللجام ود البغله، آمد در حالی که موسی بن جعفر سوار بغله شده بودن، این لجام بغله رو گرفت و گفت این بغله مال منه، به چه مناسبت شما سوار شدید این بغله را؟ فسنا ابوالحسن علیه السلام رجله و نزل عنها، امام پای خودشون رو دوتا کردند و از بغله پایین آمدند. و قال لقلمانه، امام به غلامهای خودش دستور داد خذوا سرجها و ادفعوها الی، سرج این بغله رو بگیرید اما خود این بغله رو تحویل بدید به این کسی که متمسکه به لجام بغله شده. فقال، اون رجلی که چسبیده بود و لجام این بغله رو گرفته بود گفت و سرجو ایزن لی، خیال نشه که بغله تنها مال منه، سرجم مال منه، سرج و بغله روی هم رفته مال منه. فقال، موسی بن جعفر فرمود کذبت، اینجا دیگه یک دروغ مثلا روشنی گفتی. چرا؟ اندن البینتو به انهو سرج و محمد ابن علی، ما بینه داریم که این سرج مربوط به امام باقر علیه السلام جد منه. و اما البغله، حالا دیگه بینه نداریم، لیکن فانا اشتریناها منذ قریب و انت اعلم و ما قلت، ما تازگی این عرض می شود که بغله رو خریدیم، خودت هم می دونی که مال تو نیست و مال ماست، لیکن ما چون حالا بینه نداریم که نه از بغله صرف نظر می کنیم، اما در مقابل سرج دیگه صرف نظر نداریم، برای اینکه ما بینه داریم که این سرج سرج محمد ابن علی ینل باقر علیه السلامه. خب مرحوم سید می فرماید این روایت اولا صحیح هست، ثانیا دلالتش هم دلالت روشنه، برای اینکه امام مسلم جعفر علیه السلام می فرماید اگر در رابطه با سرج ادعایی داری ما بیانه داریم. خب در حالی که مسلم جعفر به واسطه ذلیت بودن منکره و منکر بیانش مثلا به قول شمای صاحب ریاض به درد نمیخوره، پس چرا امام فرمود که ما بیانه داریم که این سرج محمد ابن علی الباقر علیه السلام؟ از این استفاده می شود که بیانه مدعا علی هم به درد می خوره. جواب این است که خب اولا این کسی که در مقابل موسی بن جعفر ادعا می کنه پیداست که قائل به امامت موسی بن جعفر نیست، و الا اگر قائل به امامت موسی بن جعفر بود و می دونست که امام لا یکذب، نمی آمد در مقابل او ادعا بکنه و متعلق به لجام بغله موسی بن جعفر بشه. پس معلوم میشه که این از پیروان موسی بن جعفر و از قائلین به امامت موسی بن جعفر نیست. وقتی که این معنا روشن شد ما ممکنه اینجوری بگیم علت این که موسی بن جعفر اینجا فرموده و اندنا البینه به لحاظ این بوده که اون شیعه نبوده، او شاید جز بینه حتی حلف رو هم قبول نداشته، او عقیدش این بوده که مدعا علی هم باید اقامه بینه بکنه. روی این جهت بوده که موسی بن جعفر این کار رو کرده، و الا اگر این آدم معتقد به امامت موسی بن جعفر بود به مجردی که موسی بن جعفر می فرمود این مال ماست دیگه مطلب تمام می شد، دیگه نیازی به بحث و ادعا و مدعی و مدعا علیه و امثال ذلک نداشت. لذا ما بخواییم از این روایت یه مطلب کلی، همینطوری که مرحوم سید استفاده کرده، ما استفاده کنیم. اونم مطلبی که حالا عرض می کنیم که البینت و علی المدعی والیمین و علی من ادعی علیه رسمن خلاف این معنا رو دلالت داره، ما نمیتونیم استفاده بکنیم. با اینکه روایت صحیح است و از نظر سند هم مناقشه ای نداره، باز یک دلیل دیگری که مرحوم سید اقامه میکند، او اصلا قائل به فقه شیعه نبود، قائل به امامت نبود. نه دلیل نیست، ممکنه اونا بگن باید بیانه داشته باشه، ما چه میدونیم؟ ما از نظر فقه شیعه داریم این حرف رو میزنیم، و الا امام موسی بن جعفر هم ذلیت بر بغله بود هم ذلیت بر سرج بود، منتها بیانش نسبت به سرج بود، اما این بغله رو چون در یک فاصله نزدیکی خریداری کرده بودن دیگه بیانه ای بر اینکه این امام ای رو خریده و ملکش بوده نداره، و الا از نظر ذلیت بودن نه فرقی بین سرج وجود داره و نه بین بغله امام نسبت به هر دوی اینها ذلیت بوده. و اما روایت دیگری که مرحوم سید می‌فرماید، میتونیم نه به عنوان دلالت، به عنوان اشعار ازش استفاده بکنیم، همون قضیه فدک و محاجه امیرالمومنین با اون شخص اولی بود. امیرالمومنین بهش فرمودن که من اگر در دست مسلمان ها یک مالی رو ببینم و من غیر ذلیت ادعای ملکیتش رو بکنم، از کی مطالبه بیانه می کنی؟ جواب داد که از شما مطالبه بیانه می کنم. خب فرمود پس حالا که نوبت به من رسیده، چرا این کار رو عملی نمی کنی؟ همه می دانند و می دانید که این فدک از زمان رسول خدا در دست ما بوده، ما مالک فدک بودیم. حالا که شما می آید ادعا می کنید، به جای اینکه از خودتون مطالبه بیانه بکنید، از ما که ذلیت هستیم مطالبه بیانه می کنید. در داستان فدک یه همچی چیزیه که خوندیم روایتش رو هم. مرحوم سید میگه که این که امیرالمومنین خیلی روشن این مسئله رو مطرح نمی کنند که چرا از ذلیت مطالبه بیانه می کنید، و فقط اعتراضشون رو روی این معنا متمرکز می کنند که چرا بین من و سایر مسلمان ها فرق می گذارید. این اشعار، حالا دلالتم تعبیر نمی کنه ایشون، این اشعار به این داره که بیانه از مدعا علی هم پذیرفته می شود، همونطوری که از مدعی اگر بیانه داشته باشد بیانه پذیرفته می شود. لیکن جواب این حرف، اولا خود ایشونم قبول داره که این دلالتی نداره، بلکه به تعبیر ایشون اشعاری به این مسئله داره اگر داشته باشد. و ثانیاً این بیان امیرالمومنین هم برگشت به همین حرف ما میکنه، میگه ذلیت منکره، چطور اگر من در جای دیگه مدعی باشم ازم مطالبه بیانه میکنید، حالا که من ذلیت و منکر هستم بازم مطالبه بیانه میکنید؟ خب این معنا نداره که هم از مدعی مطالبه بیانه بکنند و هم از مدعا علی. بعدم ایشون میفرماید که این روایت معروفه نبویه، البینت علی من ادعا و الیمین علی من ادعی علی، این به لحاظ وظیفه ابتدایی است، و الا ما مواردی داریم که از مدعی هم قسم پذیرفته میشه، مثل یمین مردوده، و یه مواردی هم خوندیم که علاوه بر شاهد مدعی نیاز به یمین داره. خب چه مانعی داره که درباره منکر هم ما این حرف رو بزنیم؟ ما این رو عرض کردیم، لکن نکته دقیقش رو حالا دقت بفرمایید. ما این روایت شریف را که از رسول خدا نقل شده ببینید، یه وقت در مفاد خود روایت بحث میکنیم، یه وقت در این بحث میکنیم که یه مواردی هم تخصیص خورده. اگر ما در مفاد خود روایت بحث بکنیم، مفاد روایت میگه وظیفت المدعی اقامت البینه میگهش و وظیفت المنکر الحلف، و خود شما هم میگید التفصیلو قاطع للشرکه، علا هم عرض میشود دلالت بر لزوم تعینی میکنه البینتو علی المدعی، یعنی تعین دارد بر مدعی که اقامه بینه بکنه، تعین دارد بر منکر این که اقامه حلف بکنه، و کلمه علا دلالتش بر لزوم و حتمیت و تعین در مثل ما نحن فیه جای بحث نیست. شما در باب حج که این همه ما بحث کردیم و گذشت و حمدالله، تنها یه دلیلی داشتی در باب حج، قرآن می‌فرماید لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. دلیل قرآنی حج بیشتر از این نیست. حالا بیاییم در لزوم حج ما تردید کنیم، یا بگیم یه بدلی برای حج وجود داره، اینا همه خلاف ظاهره. ظاهر لله علی الناس حج البیت این است که هم حج لزوم دارد برای مستطیع، و هم لزومش هم به نحو لزوم تعیینیه که جای این رو چیزی پر نمی کند. خب همین کلمه علا در همین روایت وارد شده، البینتو علی المدعی ولیمینو علی من دوی علی. منتها فرقش این است که اون لزوم در باب حج لزوم تکلیفیه، این لزومی که در اینجاها هست واجب شرطیه، نه اینکه یک لزوم تکلیفی و واجب تکلیفی محض باشه. این مفاد خود این روایته، اما اینکه ما ادعا نمی کنیم که این روایت قابل تخصیص نیست. ممکنه در بعضی از موارد بر مدعی یمین هم لازم باشه، در بعضی از موارد یمین مردودم جای بینه رو بگیره، ولی این دلیل بر این نیست که معنای این روایت عبارت از یک معنای عامیه. معنای این روایت اینه، منتها اگر یک دلیل محکمی بر تخصیص در بعضی از موارد ما بتوانیم پیدا بکنیم، اونم در جای خودش محفوظه، بدون اینکه وجود دلیل مخصص در معنای عام ایجاد تغییر بکند. معنای عام به قوت خودش باقیه. دو سه تا روایت هم داریم که مرحوم سید در سندش مناقشه میکنه و اونم تأیید میکنن همین حرف را که اصلاً خداوند از مدعی بینه میخواد و از مدعا علیه یمین، یعنی به حسب حکم عمومی قالبی مطلب این طوره. حالا فی بعض الموارد نادره خلاف این مطلب باشه، این دلیل بر این نیست که مفاد این روایت فرقی داشته باشه. که چی؟ واجب شرطیه دیگه، وجوب تکلیفی نیست اینجا، وجوب شرطیه. یعنی اگه ما گوش بدید شما، اگر مدعی بخواد حرفش پذیرفته بشود باید بیان اقامه کند، و اگر منکر بخواهد حرفش پذیرفته بشود قسم باید بخورد. روایت اینو میگه. حالا در بعضی از موارد نادره این عموم تخصیص خورده، این دلیل بر این نیست که هر کجا ما مثلا اگه یه دلیلی داشتیم اکرم العلماء، یه دلیلی داشتیم لا تکرم زیدن، لا تکرم زیدن رو قرینه بگیریم بر این که اکرم العلماء از نظر اراده استعمالیم یعنی علماء غیر زید، او مربوط به اراده جدیه است، و الا از نظر اراده استعمالیه اکرم العلماء یعنی کل عالمین، میخواد زید باشه میخواد غیر زید. یه دلیلم بر تخصیص قائم میشه و حکم میکند به اینکه زید وجوب اکرام نداره. لذا ما در این مسئله همون فرمایش صاحب ریاض رو اتخاذ میکنیم، چون در مسئله ما هم نقش داره، و حکم میکنیم به اینکه بینه مدعا علیه پذیرفته نمیشود. اونی که از مدعا علیه پذیرفته میشه او عبارت از یمینه. عرض کردیم در مسئله ما هم در آینده انشاءالله نقشی برای این مسئله خواهید پیدا کرد.